آدمای موفق با صبر و پشتکار بالا. توماس ادیسون قبل از اینکه برق را اختراع کند بیش از 1000 بار شکست خورد. جمله معروفش من شکست نخوردم، فقط 1000 را پیدا کردم که کار نمی‌کنند.
نامم محمد سهراب، نظری تخلص میکنم، محصل پانتون کابل و در این زمان تجارت میکنم. خیلی سوال مشکل است، اگر در حدی است و تو نه که با کل مشکلات زانو خم بکنم و بگویم نه صبر، ولی در بعض جا میتونم بگویم که صبر میکنم. در بین رفیقای من همیشه وقت میگفتم بی تلاش بکنیم، کتاب بخونیم، بریم بدویم، مقصد یک کار انجام بدیم، یک دستاورد به یک نفر تشریح بکنیم، یک چیز داشته باشیم، یک نفر پرسان بکنیم کی هستی داشته باشیم. همیشه وقت جنجال داشتم، درونم بیخی نارام بود و بیرونم من نارام ساخته بودم. همین هر جایی که میشتم که رفیقی که تلاش نمیکرد، یک دستاورد نمیداشت و حرکت هم نمیکرد، واو ویلا میکرد، با این همیش وقت درگیر بودم. ولی حالا میگم نه، کسی که بخواه امروی از او هستم، ولی کسی که نخواه که تلاش نکنه من در مقابل از او سر میگم.
تشکر میکنیم از این دوسته عزیز که نظراتشان بر ما گفتن. یک مثال داریم دوستان که میگه آدم شله پیروز است. شله که اینجا همون پشتکار است. جنس پشتکار از جنس صبر است. دیگه معلوم است که اگه صبر نداشته باشی پشتکار هم نداری، چرا که پشتکار یعنی ادامه دادن، حتی وقتی که مانده هستی، حتی وقتی که با بن‌بست رسیدی، حتی وقتی نتیجه را خیلی دور میبینی. معلوم است که اگه صبور نباشی در اولین مانع پای خود پس میکشی. خیلی ها با شوق و ذوق یک کار را شروع میکنن، اما با اولین مانع او کار را اعلام میتن. صبر یعنی قبول کنی که موفقیت زمان میخواه و پشتکار یعنی تا رسیدن ادامه بدی و هرگز دست از تلاش نکشی.
سلام علیکم به شما عبادتان پرسنلتان. من شمسلو هستم، از رشته پروتز دندان فارغ هستیم. فعلا هم یکی از استادای مکاتب شخصی هستیم، یعنی منقدر مسئولیت فعلا داریم دیگه. خب آخرین باره که با صبر یک مشکل رو حل کردیم، البته مشکل اقتصادی بوده، چون وقتی که من خودم شخصا متعلم بودم در فکر آینده خود زیاد بودم و بسیار تشویش میکردم که آینده ما چی خواهد شد، چون از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف بود اقتصاد ما. حتی اقتصاد ما انقدر ضعیف بود که وقتی که مکتب خلاص کردیم نمیتونستیم آماده کنکور بگیریم. اما با دوستایی که برابر شدیم الحمدلله برام مشاورایی که دادن یک مقدار ذهنیت ما تغییر کرد. گفتیم بیا هر چیزی که خداوند بخواد همون میشه، چون ما مسلمانا چند چیزی که نفهمیدیم دو گپ بسیار مهم است، یکی قضا است یکی قدر است. ما البته در مورد قضا چیز معلومات نداریم، چون قضا یک چیزی است که انسان دو اختیار نداره و از طرف خداوند بعض حوادث میاد. مثلا انسان فقیر میشه، انسان یک عزیزش وفات میکنه، حتی بالای خودش مرض میاد، بعض مشکلات میاد، این حوادثی است که از طرف خداوند میاد و انسان در مقابل ازی باید صبور باشه، چرا که نه دور داده میتونه و نه کدام دخالت دی داره. دیگه حکمت صبر هم اینمی است که انسان اگر قضا و قدر رو بفهمه باز هیچ وقت در مقابل مشکلات ضعیف نمیشه و صبر میکنه. اینمی مشکل ما حل شده و فعلا الحمدلله هر مشکلی که سلام میاد از طرف خداوند میدانم و صبر میکنم.
کسی که کار رو شروع میکنه ممکن است به یک جایی برسه که فکر کنه دیگه نمیتونه ادامه بده، شاید حتی امید خود از دست بده. در این تو شرایط خیلی ها شاید بگوین که خب اینجا دیگه پایان خط است، دیگه خلاص. اما صبر میگه نه، یک کمی فکر کن، یک کمی تحمل کن و بعد دوباره شروع کن. اینجا صبر با کمک پشتکار میه. درست است، صبر همو انرژی است که نمیمانه چراغ تلاش خاموش شده. آدم صبور میدانه پایان شب سیه سپید است.
در در اجتماع و جامعه هم صبر خیلی مهم هست، چون آدم هر لحظه با تمام مردم سر و کار داره، با اقشار مختلف سر و کار داره و اگر صبر نداشته باشی هر لحظه درگیر یک مسئله میشه و هر لحظه امکان تنش وجود داره. برای همین اساسه اگر بخوای یک زندگی موفق داشته باشی، یک زندگی بدون جنگ و خشونت داشته باشی، باید صبر کنی، چون همیشه آنچه که ما میخواهیم همان طور نمیشه. گاهی وقت هست که مخالفت با دیدگاه ما وجود داره، مخالف نظریات ما نظرهای وجود داره و اگر ما صبر پیش نکنیم مطمئنا پیامدهای بسیار مخرب خواهد داشت. بر همین اساس است که در افغانستان هرچند مردم بسیار صبور هستند، ولی 4 دهه جنگ بسیاری از مردم را به مشکلات بسیار روبرو کرده که گاهی وقتا مردم نمیتونن از صبر و استقامت کار بگیرن.
محمدعلی حسینی هستم، 25 سالمه و فارغ التحصیل رشته نرم افزار. امیدوارم روزی مردم افغانستان رو با حال واقعا خوب ببینم. نگاه کسایی که بیرون، نگاه ملت‌ها، شخصایی که بیرون از افغانستان، این نگاه خوشحال کننده ای باشه.
میدونین صبر دقیقاً چی کار میکنه؟ صبر ذهن آدم رو آماده میکنه برای تکرار، یعنی اقبال تکرار کنی که آخر موفق شوی. صبر باعث میشه که از تکرار دل زده نشوی، بلکه ذهنت با هر شکست چیزی جدید یاد بگیره. صبر مسیرهای مختلف هم نشان میده و میگه که بر موفقیت فقط یک راه نیست که اگه به بن‌بست منتهی شد کار تمام است، بلکه میگه 1000 راه نرفته وجود داره. او کسی که برای اختراع یک وسیله بارها شکست میخوره، او آدم صبوریست. بعضی حتی برای اختراع یک وسیله مثلا که به درد جامعه بخوره 999 بار شکست میخوره که بار آخر برنده شوند. دیگه معلوم است که کسی که صبر داره هر دفعه تلاش میکنه که یک قدم به پیش بره. دوستان عزیز، بگویم که صبر یعنی آرامش در طوفان‌ها و بحران‌ها. وقتی می‌خوای زود به نتیجه برسی، صبر به تو یاد می‌ده که بعضی از اتفاقات در زمان خودش باید رخ بده. درست مثل نانی که در تنور پخته میشه، اگه زود از تنور بکشی خام است و اگه دیر دست به جنبانی خوب می‌سوزه. صبر جلو تصمیم‌های عجولانه را می‌گیره. وقتی صبر می‌کنی، فرصت فکر کردن پیدا می‌کنی و راه درست انتخاب می‌کنی. هر تصمیمی که بگیری تازه آغاز راه است. پس از یک تصمیم درست و انتخاب درست، برای رسیدن به پشتکار باید تلاش کنی. پشتکارم که مسیری است که انتخاب کردی، مسیری است که ادامه می‌دی و مسیری است که موانع زیاد داره، اما با صبر اونا را پشت سر می‌مانی و یک قسمی است که انشالله با موفقیت هم می‌رسی. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما بودین و با صدای گرمتان برنامه خودتان روی موج جوانی را همراهی کردین. این هفته صبر استقامت موضوع ماست. پیامک بزنین به شماره 0794-71-71-44 و بگوین که چگونه در برابر مشکلات صبر و استقامت خود بالا میبرین. تشکر از همراهیتان، ادامه روزتان خوش و خدا نگهدار تا فردا. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
معاون رئیس جمهوری ایران: افغانستانی های در حال خروج از ایران مطالبات خود را از ادارات اتباع استان ها پیگیری کنند. اعلام آمادگی طالبان برای کمک به تحصیل دانش آموزان مهاجر بازگشته به افغانستان. و وزیر خارجه ایران: ما تعیین میکنیم که چه زمانی و با چه شرایطی به میز مذاکرات بازگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفت اتباع افغانستانی در حال خروج از ایران برای پیگیری و دریافت مطالبات حقوقی خود با داشتن مدارک و مستندات قانونی به ادارات کل اتباع در استانها مراجعه کنند. زهرا بهروز آذر در مصاحبه با رسانه‌ها اظهار کرد اتباع افغانستانی در صورتی که به هر دلیل از مرز رد شده باشند نیز می توانند برای دریافت مطالبات خود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و یا کابل مراجعه و مدارک مربوط را برای پیگیری موضوع ارائه کنند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با اشاره به گلایه برخی اتباع افغانستانی از نحوه بازپرداخت ودیعه مسکن اجاره خود تصریح کرد.
این دوستان خب تو برخی از منازلی که ساکن بودن ودیعه‌هایی داشتن، پول پیشی داشتن. وقتی تصمیم گرفتن که یک دفعه خارجشن، حالا برخی از صاحبخانه ها نتونستن هنوز مستأجرهای جدیدی بیارن، در نتیجه نتونستن پول پیش این عزیزان بدن. برخی هم که با وجود اینکه خیلی خیلی ممکنه تعداد کم باشه، اما ممکنه نامهربانی هایی با این عزیزان داشته باشن. ما اینجا خدمت همه عزیزان افغانستانی عرض میکنیم که اصلا نگران نباشن، مدارک خودشون مبنی بر حضورشون توی این منازل رو به دفاتر حقوقی اداره کل اتباع استانی که ساکن هستن میتونن ببرن، مراجعه بکنن، این عزیزان همراهشون هستن تا بتونن این پول پیش منازلشون رو تحویل بگیرن. اگر هم به هر دلیلی از مرز رد شدن و نتونسته بودن این رو بگیرن، باز هم مسئله نیست، برن کنسولگری داخل افغانستان، داخل شهر هرات یا کابل وارد کنسولگری میتونن بشن، اونجا اطلاعات رو اعلام بکنن و دوستان ما هماهنگ کردن که انشالله با اداره کل اتباع پیگیری میشه و اینها بهشون برگشت داده میشه. هر جایی اگر کرایه اضافه تری ازشون گرفته میشه در میزان ترددها، چون به هر حال سفرشون ممکنه از بعضی از استانها طولانی باشه و خب به هر حال میگم خیلی هرچند ممکنه کمه، ولی به هر حال وظیفه ماست که پیش بینی بکنیم. اگر خدای نکرده دچار فرایندی میشن که حقی ازشون ضایع میشه، حتما با 110 و یا 197 میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو منتقل بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی بهش میشه و ما اجازه نمیدیم که به این مهمانان عزیزمون خدای نکرده ظلمی روا بشه یا حقی ازشون ضایع بشه. اینها خواهران و برادران ما هستن که فعلا ما فقط شرایط میزبانی اونها رو نداریم و دوست نداریم که اونها رنجی از این موضوع ببینن.
وای با بیان این که خروج عزتمندانی اتباع برای دولت ایران بسیار مهم است اضافه کرد: این عزیزان سالها مهمان کشور ما بودند و زندگی مسالمت آمیزی در کنار ایرانیان داشتند و حال که قرار است از کشور خارج شوند، با نهایت عزت و کرامت انسانی با ایشان برخورد می شود. معاون رئیس جمهوری ایران اظهار کرد در روزهای نخست خروج اتباع غیر مجاز از کشور به دلیل شمار زیاد اتباع و ازدحام جمعیت در مرزها مشکلاتی را شاهد بودیم، ولی اکنون هیچ مشکلی برای خروج اتباع غیر مجاز از کشور وجود ندارد و اگر هم مسئله ای هست مربوط به کشور مقصد و آن سوی مرز ایران است که با رایزنی های انجام شده رفع خواهد شد. بهروز آذر با اشاره به بازدید خود از مرزهای شرقی ایران از جمله مرز دوغارون در خراسان رضوی افزود مرز دوغارون روزانه برای تردد بیش از 2000 نفر آمادگی دارد که در روزهای نخست روزانه 20000 نفر از این مرز خارج می شدند و طبیعتاً این ازدحام روند کار را با کندی و سختی مواجه کرده بود. وی با اعلام شماره های تماس 110 و 197 برای دریافت شکایت اتباع افغانستانی گفت مراجع قانونی مربوطه به هر گونه تخلف احتمالی در روند اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی رسیدگی میکنند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در اطلاعی اعلام کرد که برگاه‌های سرشماری اتباع و مهاجران خارجی اعتبار قانونی ندارد. این بر اساس این اطلاعیه این برگاه‌ها که قبلا به اتباع خارجی داده شده بود تنها تا پایان سال گذشته یعنی 30 اوت 1403 معتبر بوده و همکنون باید با اجرای طرح تعیین تکلیف کاملا باطل شدند. در این اطلاعیه تاکید شده است که از این پس هیچ گونه خدماتی بر دارندگان این برگاه‌ها ارائه نخواهد شد و کلیه اتباع خارجی دارای این مدارک موظفند که به صورت خود معرف از کشور خارج شوند و در صورت عدم اقدام به خروج این افراد توقیف و به اجبار از ایران اخراج خواهند شد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران همچنین هشدار داده است که اتباعی که به صورت قهری از کشور طرد شوند با پیامدهای شدیدی از جمله محرومیت از دریافت هر گونه خدمات کنسولی از سوی ایران و ممنوعیت ورود مجدد به کشور در آینده مواجه خواهند شد. این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید وزارت داخلی ایران برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران اتخاذ شده است. وزارت معارف طالبان اعلام کرد دانش آموزانی که اخیراً از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند در مدارس دولتی و خصوصی ثبت نام می‌شوند. وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مسئولیت آموزش اطفال و نوجوانان بازگشته از کشورهای همسایه بر عهده این وزارتخانه است و زمینه ادامه تحصیل آنان در مدارس، دارالعلوم‌ها و سایر مراکز آموزشی فراهم خواهد شد. این وزارتخانه تأکید کرد که این اقدام برای جلوگیری از وقفه در تحصیل افرادی صورت می‌گیرد که به دنبال اخراج از کشورهای همسایه نتوانستند آموزش خود را تکمیل کنند. در این اطلاعیه از خانواده‌ها، مسئولان محلی، علما و نهادهای خیریه خواسته شده است تا برای اجرای این مسئولیت اسلامی و ملی با وزارت معارف همکاری کنند. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که طالبان تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی را ممنوع کردند، موضوعی که سرنوشت بسیاری از دانش آموزان دختر را در ابهام قرار داده است. از سوی دیگر گزارش‌های سازمان ملل متحد آکی از آن است که 5000 طفل در افغانستان از خانواده‌های خود جدا شده و در مدارس مذهبی با گرایش‌های افراطی تحت آموزش قرار گرفتند. مقامات سازمان ملل از طالبان خواستند تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای بازگرداندن این اطفال به خانواده‌هایشان را انجام دهند و از هر گونه سوء استفاده از آنان جلوگیری کنند. سرکنسول افغانستان در پاکستان از کاهش خشونت با مهاجرین افغانستانی خبر داد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سرکنسول حکومت طالبان در ایالت سند پاکستان از کاهش خشونت با مهاجرین افغان در آن کشور خبر می‌دهد. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با مولوی عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان دیدار کرده است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار از تلاش‌های دیپلمات‌های افغان برای حل مشکلات مهاجرین قدردانی کرده و گفته که به هر گونه مشکل مهاجران افغان در هماهنگی با ادارات مربوط رسیدگی شود. حسویم آقای تخاری گفته که تا اکنون 4500 شهروند افغان از زندان‌های کراچی آزاد شدند و موارد برخورد نادرست با مهاجرین افغان نیز کاهش یافته است. با به گفته وی یک کمیته ویژه برای حل مشکلات مهاجران افغان در کراچی ایجاد شده که به مشکلات مهاجرین به موقع رسیدگی کرده و میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
محمد نعیم وردک معاون وزارت خارجه طالبان گفت گسترش کشت مواد مخدر در افغانستان در دوره اشغال آمریکا و موضع ضعیف جامعه جهانی در قبال مبارزه با این پدیده در شرایط کنونی مشکوک است. محمد نعیم وردک در ایکس نوشت افزایش تولید مواد مخدر در زمان حضور آمریکا و ناتو در افغانستان و انتقال آن در سطح وسیع و اکنون همکاری نکردن جامعه جهانی در زمینه کشت جایگزین نیت واقعی آنها را زیر سوال برده است. اخیراً معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با رئیس بخش عملیاتی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از این نهاد خواست تا حمایت‌های خود را در بخش کشت جایگزین و درمان معتادان افغانستان افزایش دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کشت مواد مخدر در این کشور در پی صدور فرمان رهبر این گروه ممنوع شده، اما آمارهای بین‌المللی از رشد قابل توجهی تولید مواد مخدر صنعتی در این کشور خبر می‌دهند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در گفتگو با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با مراد نورتلوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان دیدار و در مورد توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی میان دو کشور گپ زدند. با گفته آقای اخونزاده در این دیدار دو طرف توافق کردند که رابطه تجارتی را به 3 میلیون دلار آمریکایی افزایش دهند. دو طرف همچنان در مورد ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی مشترک و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان توافق کردند.
و توافق شد که بر منظور ارتفاع سطح داده‌ستد دو جانبه تا سقف 3 میلیارد دلار رفت و آمد مقامات ادامه یابد. همچنین پیشنهاد گردید که تمرکز همکاری‌ها صرفا به صادرات محصولات زراعتی محدود نماند و در کنار آن به واردات و صادرات تکنولوژی و محصولات صنعتی نیز توجه ویژه صورت گیرد. طرفین بر ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند و تسهیل در روند صدور ویزا برای تاجران افغان را نیز مورد تأکید قرار دادند.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده با تأکید بر عملی شدن توافقات صورت گرفته میان افغانستان و قزاقستان میگویند که گسترش رابط اقتصادی با قزاقستان می تواند تأثیرات مثبت بر توسعه رابط اقتصادی افغانستان با منطقه داشته باشد.
روابط نیکی با قزاقستان داریم، در آخر ما تانستیم تجارت رشد بدیم. قزاقستان تعرفه گمرکی را کاهش دادن، ما تانستیم که اقلام میوه و سبزیجات خود هم به روسیه صادرات کنیم. از این جلسات دیگر باید بگذاریم، به حمل دست پیش کنیم که باید عملی کارش صورت بگیره و همچنان قزاقستان میتونه که در بخش معدن صنایع امروی ما کار کنه، امروی تجارای ما مشترک، حتی هم بالخصوص در بخش زراعت افغانستان میتونه که ما به خودکفایی برسیم.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شبیر بشیری بر این باورند که بهترین شرایط برای توسعه رابط اقتصادی میان کابل و کشورهای منطقه فراهم شده و برای تحقق این روند نیاز است که کشورها از ظرفیت‌های موجود استفاده اعظمی کنند.
با در نظر داشت موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک افغانستان در منطقه که توانایی وصل جنوب آسیا را به آسیای مرکزی دارد، این مسئله در بحث علاقمندی کشورهای آسیای مرکزی در تعاملشان با افغانستان افزوده و خوشبختانه با شرایط فعلی امنیتی و فرصتهایی که به لحاظ اقتصادی و تجارتی در افغانستان است.
این در حالی است که پیشتر هیئت قزاقی با رهبری معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور دیدارهایی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل داشت که در این دیدارها بر گسترش روابط و افزایش همکاری ها در عرصه های مختلف میان کابل و آستانه تاکید شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر خارجه ایران با تأکید بر این که با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست گفت، ما هستیم که تعیین میکنیم چه زمانی، چگونه، تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. سید عباس عراقچی افزود دشمنان ما آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی حمله نظامی را امتحان کردند و روشن شد که از این طریق نمیتوانند اراده و مقاومت مردم ایران را در هم بشکنند و نمیتوانند برنامه هسته ایران را متوقف کنند. بنابراین هیچ راه حلی جز راه حل مذاکراتی وجود ندارد. وی در این حال اضافه کرد، این ما هستیم که تعیین میکنیم چه زمانی، چگونه، تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. هرگاه احساس کنیم که منافع ملت ایران تضمین خواهد شد، آنگاه این کار را انجام خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد دستگاه دیپلماسی همگام با نیروهای مسلح و با تکیه بر عزم راسخ ملت بزرگ ایران از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مشروع و قانونی ایرانیان سرفراز و مقاوم فروگذار نخواهد کرد. وزارت خارجه روسیه ادعای آکسیوس مبنی بر درخواست رئیس جمهوری روسیه از ایران برای پذیرش توافق هسته‌ای با آمریکا را به شدت تکذیب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد ادعای آکسیوس مبنی بر درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران برای پذیرش غنی‌سازی صفر و توافق هسته‌ای با آمریکا کاملا بی اساس است. وزارت خارجه روسیه ادعای این رسانه آمریکایی را یک کارزار سیاسی کثیف توصیف کرده است. آکسیوس دیروز مدعی شد که پوتین از ایران خواسته است تا بر سر پیشنهاد غنی‌سازی صفر با آمریکا با توافق برسد. سخنگوی شفاخانه شهدای الاقصا اعلام کرد که اردوی اسرائیل در جریان تجاوزات اخیر بیش از 85% منازل افراد ملکی در نوار غزه را تخریب و عملا جمعیت منطقه را آواره کرده است. سخنگوی شفاخانه شهدای الاقصا در گفتگو با شبکه المسیره نسبت به پیامدهای خطرناک قطع برق در شفاخانه های نوار غزه هم هشدار داد و تاکید کرد توقف جریان برق در مراکز درمانی عملا به معنای از بین رفتن جان بیماران است و همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ورود سوخت کافی برای راه اندازی شفاخانه ها جلوگیری می کند، مسئله ای که عمل کرده حیاتی ترین تجهیزات پزشکی را مختل کرده و جان هزاران نفر به ویژه بیماران نیازمند مراقبت های ویژه را تهدید می کند. معاون رئیس جمهوری ایران: افغانستانی های در حال خروج از ایران مطالبات خود را از ادارات اتباع استان ها پیگیری کنند. اعلام آمادگی طالبان برای کمک به تحصیل دانش آموزان مهاجر بازگشته به افغانستان. و وزیر خارجه ایران: ما تعیین می کنیم که چه زمانی و با چه شرایطی به میز مذاکرات بازگردیم. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
صدر اعظم رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ضمن اشاره به سابقه تروریستی حکومتش مسئولیت ترور دانشمندان ایران در سالهای گذشته را هم بر عهده گرفت و گفت ما قبلا هم دانشمندان ایرانی را حذف کرده ایم، اما در جنگ اخیر چهره های بسیار برجسته‌تری را هدف قرار دادیم. در این باره با گفتگوی همکارم حسن زاده با دکتر سید رضا میرطاهر توجه بفرمایید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، که یک رسانه راستگرا در آمریکا البته هست، ضمن اینکه ادعا کرد در جنگ با ایران پیروز شده، صراحتاً برای این مسئله تاکید کرد که ما در گذشته دانشمندای هسته ایران رو ترور کردیم، ولی اونها به اصطلاح کوچک و ناچیز بودند و اینهایی رو که ما در واقع در حملات اخیر زدیم بسیار اساسی و با ارزش کلیدی بودند. مسئله نشون میده رژیم صهیونیستی صراحتا از پدیده تحت عنوان تروریسم دولتی استفاده میکنه و به خودش حق میده اتباع کشور دیگری رو بدون اینکه مرتکب جرم شده باشن در خاک کشور دیگر هدف عملیات خودش قرار بده. واقعا سوالی که مطرح هست این هست، اگر ایران اقدام مشابه رو انجام میداد و به طور آشکار دانشمندان رژیم صهیونیستی رو در فلسطین اشغالی هدف حملات قرار میداد، آیا همین جهان غرب و غربی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها مدعی نمی شدن که ایران حملات تروریستی با هدف کشتن افراد بیگناه انجام داده؟ ولی متاسفانه در جهانی که وضعیت دوگانه و معیارهای دوگانه حکم فرماست، نتانیاهو به راحتی این مسئله رو عنوان میکنه و حتی از اون دفاع میکنه و این نشون میده که تا چه حدی اولا در واقع آمریکایی ها به خصوص طرفدار رژیم صهیونیستی هستن که این حرفا رو میشنون و هیچ واکنشی نشون نمیدن، ثانیا اسرائیل تا چه حد به همه موازین و اصول بین المللی بی‌اعتنا هست و در نهایت این که رژیم صهیونیستی ظاهرا هیچ حد و مرزی برای اقدامات خودش علیه به اصطلاح دشمنانش یا کشورهای رقیب قائل نیست و به خودش اجازه میده هر گونه اقدام ممکنی رو علیه اونها انجام بده. مسلما من فکر میکنم شاید یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین اقداماتی که نهادهای صالحه بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل یا گزارشگرهای ویژه و امثال اینها دارن این هست که با توجه به این اظهارات اخیر نتانیاهو حداقل اون رو محکوم کنن و اعلام کنن که هدف ترور قرار دادن دانشمندان کشور دیگر به هیچ عنوان در چارچوب هیچ یک از قوانین حقوقی مسلم بین المللی یا حقوق مصرحه در حقوق بین الملل و مخصوصا در منشور سازمان ملل وجود ندارد.
جمعی دفتر میرطایر بفهمید که چرا و چی شده که در حال حاضر نتانیاهو در این مقطع به این اعتراف دست دادن؟
خب متاسفانه باید بگم که اولا نتانیاهو وقتی برای دیدار با مقامات آمریکایی به ویژه ترامپ یک شنبه گذشته به واشنگتن رفت خیلی خوشحال و خندان بود و ظاهرا بر این گمان هست که تونسته در یک چالش بزرگ با ایران به پیروزی برسه. البته نتانیاهو با کمال هوشیاری هیچ گونه در واقع اشاره‌ای به خسارات بسیار سنگین و تلفاتی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه با ایران متحمل شده نکرده، در حالی که به گفته آقای قالیباف اگر صهیونیست‌ها خودشون اعلام میکنن که بیش از 3500 نفر زخمی دادن، هیچگاه نمیشه که فقط 29 نفر کشته داده باشن و حداقل 500 نفر کشته داده باشن، یا اینکه صهیونیست‌ها هیچ گونه اشاره‌ای به تلفات و خساراتی که در جریان حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی رژیم صورت گرفته انجام ندادن و صرفاً به دلیل ظاهر بودن و نمایان بودن حملات ایران به تأسیساتی مثل مؤسسه وایزمن یا پالایشگاه حیفا و امثال اینها یا خود شهر تلاوی و اطراف اون ناچار شدن اذعان کنن به این خسارات. به گفته خود اونها بیش از 31,000 منزل مسکونی در حملات ایران منهدم شدن یا خسارات شدید دیدن و این نشون میده حجم خسارات اسرائیل بسیار بیشتر از اون چیزی هست که حتی خودشون رسما اذعان میکنن. ولی خب نتانیاهو با کمال شرارت و هوشیاری در این زمینه هیچ گونه اشاره‌ای به خسارات و تلفات رژیم صهیونیستی در جریان حملات ایران نکرد، در حالی که همه کارشناسان بر این باورند که رژیم صهیونیستی از ابتدای پیدایشش در سال 1948 تا الان هیچگاه متحمل خساراتی بدین گونه بر اثر حملات طرف مقابل نشده بود و این هم یک واقعیت مسلم و غیر قابل انکار. ضمن اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها اذعان کرده که اون بود که در واقع مسئله آتش بس رو مطرح کرد به دلیل اینکه ضربات خیلی بزرگ و دردناکی رژیم صهیونیستی متحمل شده بود و اون گمان میکرد که با ادامه جنگ و حملات دقیق ایران این در واقع مسئله به شدت به ضرر رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
جناب میرسایر، شما اشاره داشتین به اقدام مجامع جهانی در راستای حداقل محکومیت اقدامات نتانیاهو در ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. آیا با توجه به رویکردی که تاکنون مجامع جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل در قبال چنین موضوعاتی در پیش گرفتن، چنین انتظاری برآورده خواهد شد؟
خب ببینید، از حق نباید گذشت که برخی از نهادها و شخصیت‌ها تونستن اقدامات نوایان یا علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن. به عنوان مثال خانم فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل که در مورد فلسطین اشغالی هست، تونسته در واقع اقدامات و سیاست‌ها و اظهارات شدیدی رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بده و اتفاقاً به همین دلیل از جانب آمریکا تحریم شده. یا مثلا دیوان کیفری بین المللی توانسته حکم بازداشت بین المللی نتانیاهو و گالانت وزیر جنگ سابق اسرائیل رو صادر کنه. همه اینها ضربات مهلکی بر قدرت نرم و در واقع تصویر رژیم صهیونیستی در جهان وارد کرده. اون چیزی که الان اهمیت داره این هستش که هرچند کشورها، خیلی از کشورها حملات اسرائیل به ایران رو محکوم کردن، به ویژه قدرت‌های مانند روسیه و چین، اما اون چیزی که اهمیت داره حداقل در این برهه فکر می‌کنم مخصوصاً سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل یا دیدبان حقوق بشر یا دیدبان اروپا مدیترانه و یا خود نهادهای حقوق بشری مخصوصاً کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل یا شورای حقوق بشر سازمان ملل یا دفتر اروپایی سازمان ملل در زمین حقوق بشر و امثال اینها حداقل بیانیه‌ها یا قطعنامه‌هایی رو صادر کنند و مبنی بر محکومیت این اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی. این حداقل انتظاری هست که از مجامع و نهادهای بین‌المللی در این زمینه میره.
ادامه این بخش خبری را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا
حي على الفلاح.
عزیزان شنونده قبول باشین شلا تاعت و عبادات شما. با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. بیش از 10,000 جریب زمین طی یک ماه گذشته از وجود کوکنار در تخار پاکسازی شده است. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
طی یک ماه گذشته بیش از 10,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار در تخار پاکسازی شده است. مسئولان محلی تخار میگویند در نتیجه عملیات یک ماهه کمیسیون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر نزدیک به 12,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار در این ولایت پاکسازی شده است. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید کمیسیون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر تا یک عملیات یک ماهه توانسته است نزدیک به 12,000 جریب زمین را در مرکز و ولسوالی های این ولایت از وجود بوته کوکنار پاکسازی نمایند.
عملیاتی که از مدت یک ماه به این سو جهت تخریب کشتزارهای مواد مخدر یا کوکنار در ولایت تخار جریان داشت که خوشبختانه به پایان رسید. گفته میتونیم که دستاورد این عملیاتی بود که در حدود بیشتر از 11,888 جریب زمین عملا از وجود کوکنار پاکسازی شده.
سخنگوی والی تخار میافزاید آنان پیوسته از طریق رسانه‌ها و منابر در خصوص اضرار مواد مخدر تبلیغ کرده اند و بعد از این به هیچ شخص یا گروهی اجازه کشت و قاچاق آن را نمیدهند.
بعد از این به هیچ کس اجازه کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر داده نمیشه. امیدوار هستم که مردم و دهاقین محترم دست به این کار نزنند و این روند همچنان جریان داره و هر جایی که کشتزار مواد مخدر دیده شود تخریب خواهد شد.
حکومت محلی در تخار در حالی از پاکسازی نزدیک به 12,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار خبر می دهد که چند روز پیش نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر توانسته بودند حدود 7,000 کیلوگرم تریاک را از دو تانکر تیل نیز کشف و ضبط نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موج‌های سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهی، چرا؟ برای اینکه متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد، نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست، پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه میبینه حاج آقا نیست، گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتن حاج آقا زده به سرش رفته، عاشق شده. گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر من، نشان دهید. و یه نشونی به اومدین، تلفنی، موبایلش چیه، میدونم اینا. خب من چک داریم، سفته داریم از حاج آقا، حساب کتاب داریم با هم دیگه. گفتم فریضه دارم من آخر، نشان دهید، من دوستدار خواجم آخر، نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد، دیگه تو این عالم نیست اصلا، تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت. منتظر روز قیامت نباشیم برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است. هر وقت که شما اراده کردین که برین تو بهشت، هست اونجا، حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنین، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه. اونو میتونیم در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی، اینا باغ دی، گلستان بی خودی که نگذاشتن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزت الحمد، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای اینکه بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ ها رو هم به ما دادن برای اینکه ما بتونیم اون باغ ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدم میرسه به پسرش و بعدم 4 روز بعدم از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم، این باغ مال همه است. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد بشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید.
با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دی.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم.